بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سه فروع زیادی را متعرضند. این دو سه فرع اول می‌فرمایند لو نظر الحج من مکان معین فحج من غیره لم تبرع ذمته ولو عینه فی سنتن فحج فیها من غیر ما عینه وجبت علیه الکفاره ولو نذر ان یحج حجة الاسلام من بلد کذا فحج من غیره صح و وجبت الکفاره. در فرع اول اینطور می فرمایند که اگر کسی ابتداءً بدون اینکه حجت الاسلامی بر او واجب باشد مستطیع نباشه فرزن، لکن نذر کرد که اگر مثلا خداوند فلان عنایت رو در باره او عنایت بکنه، شکرن له تعالی یک حجی انجام بدهد و مقید کرد این حج را به یک مکان معینی که شروع این حج مثلا از شهر خودش باشه یا مثلا از یک نقطه خیلی دورتر باشه. اگر کسی یه همچین نظری کرد، لکن در مقام عمل بعد از آنی که اون معلق و علیه حاصل شد و اون حاجتی که داشت تحقق پیدا کرد و در نتیجه وجوب وفاء به نذر گریبان این رو گرفت، این آمد در مقام عمل حج را انجام داد، لکن نه از اون جایی که معین کرده بود، نه از اون مکانی که تعیین کرده بود، از غیر اونجا حج را انجام داد. اینجا خب اونی که در عبارت متعرضند تقریبا مرحله دوم بحث را متعرضند، لکن قبل از مرحله دوم در مرحله اولا یک مطلبی حداقل لازم و تذکره، و اون این است که اگر انسان نذر کرد که حجی را مثلا از بلد خودش انجام بده، با توجه به این که در متعلق نذر رجحان اعتبار دارد، نذر با یمین این فرق بینشون وجود داره که متعلق نذر باید رجحان داشته باشه. حالا آیا مقصود از رجحان، رجحان شرعیه که استحباب باید داشته باشه، یا حداقل اگر استحباب شرعی هم نداشته باشه این اضافه به خداوند تبارک و تعالی از نظر حسن عمل بتواند داشته باشد؟ اما در باب یمین این خصوصیت معتبر نیست، به فعل مباح هم میتواند یمین متعلق بشه. خب حالا که در مسئله نذر در متعلقش رجحان دخالت داره، خب این نذر کرد حج از بلد خودش را، خب این بلد خودش چه رجحانی دارد؟ این که شروع حج من بلده باشه یا از مثلا اصفهان باشه، این رجحانی درش وجود نداره. پس انعقاد نذر به چه صورت اینجا حاصل می شود با اینکه در متعلق نذر رجحان معتبره؟ این شبه ابتداءً توی ذهن میاد و در بعضی از فروع آیندم اتفاقاً روی این تکیه می شود. اما در این فرعی که ما حالا داریم روش بحث می کنیم این شبه جوابش روشنه، برای اینکه متعلق نذر اون خصوصیت نیست که شما بگید این خصوصیت رجحان نداره. متعلق نذر حج من البلد، حج من البلد رو در مقابل حج من غیر البلد نباید حساب کرد، حج من البلد رو در مقابل عدم الحج من البلد باید حساب کرد. به عبارت دیگر یک وقت نذر به خصوصیت و تشخص متعلق می شود، یک وقت نذر به مقید تعلق می گیرد. در مقید باید این مقید رجحان داشته باشه، در مقابل نبودش، نه اینکه قیدش هم رجحان داشته باشه. مثلا اگر کسی نذر کرد که در منزلش نماز شب رو بخواند، نذر کرد ان یصلی صلاة اللیل فی منزله، خب شما نمیتونید مناقشه بکنید که صلات لیل در منزل اگر مقایسه بشود با صلات لیل فی المسجد، خب چه بسا فاقد رجحانه، برای اینکه مسجد کجا و منزل کجا. اما جواب این حرف این است که ما صلات اللیل را فی المنزل مقایسه نمی کنیم با صلات اللیل فی المسجد، مقایسه می کنیم با عدم و صلات اللیل فی المنزل. خب صلات اللیل فی المنزل در مقایسه با عدم و صلات اللیل فی المنزل این رجحان داره، لذا در این مرحله اولا این شبهه کسی در ذهنش نیاد که این نذر چگونه انعقاد پیدا میکنه، با اینکه در متعلق نذر رجحان اعتبار دارد. میگیم اینجام رجحانه، لکن رجحان در رابطه با عدم الحج، نه در رابطه با حج من غیر هاز البلد. این در مرحله اولا که اصلا در عبارت هم نه ایشون و نه مرحوم سید اصلا این شبهه رو متعرض نشدن، چون جوابش در حقیقت روشن بوده متعرض نشدن، اما در این حال تذکرش لازم بود. مرحله دومی که هر دو بزرگوار قدس سرهما متعرض شدن این است که خب این نذر کرد که از محل خودش و بلد خودش حج رو انجام بدهد، نه حجت الاسلام را، نه یک حج نذری، همینی رو که داره الان نذر میکنه مقیدش کرد به این که منزله انجام بده، لکن در مقام وفاء به نذر رفت از یک شهر دیگری شروع کرد، شروع حج رو من مکان آخر از می شود انجام داد. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این میشه که این آدم وفاء به نذر نکرده. چرا؟ برا خاطر این که حج را که مقید به زمان خاصی نکرده بود، نذر کرده بود حجی را که از نظر زمان اطلاق داشت، از نظر مکان مقید بود، اون مقید را انجام نداد. حیث این که اون مقید رو انجام نداد، این نتیجتاً وفاء به نذر حاصل نشده. مثل این که اگر کسی نذر بکنه که 100 تومن صدقه بدهد به فقیری که مثلا عادل باشه، خب این اگر در مقام وفا 100 تومن رو به فقیر غیر عادل عرض می شود داد، اینجا ذمه‌اش در رابطه با وجوب وفا به نذر بری نشده، برای اینکه متعلق نذر او اعطاء 100 تومن به فقیر عادل بود و این لم یعط 100 تومن به فقیر عادل، ولو اینکه به فقیر غیر عادل هم به پردازه این نقشی نداره در اینکه وفاء به نذر حاصل شده باشد. پس مرحله دومی که متعرضند این لم تبرأ ذمته به واسطه حج از غیر اون مکانی که متعلق نظره، این نمیتواند وفای به نظر حاصل بشه و در نتیجه ذمه‌اش اشتغال به وفای به نظر داره و باید حتما مجدداً حجی را از همون مکانی که تعیین شده در صیغه نذر باید انجام بدهد. خب اینم همینه، حج من مکان معین را نذر کرده، نه حج را. چرا گوش نمیدید شما؟ میگه متعلق نذر مقیده، حج من مکان معین. شما که میفرمایید اعمال حج رو درست انجام داده، خب میدونیم درست انجام داده. اونیم که اجازه بفهم، اونیم که 100 تومن به فقیر غیر عادل میده، خیال نه توجه بفهمید، خیال نکنید که از نظر صدقه بودن اشکال داره. صدقه است، اما چه ربطی به وفاء به نذر داره؟ نذر این بوده که 100 تومن به فقیر عادل صدقه بده. عنوان وقتی که کلی شد، در مقام تطبیق امکان نداره بر غیر مصداق خودش تطبیق بکنه. اگر مولا گفت اکرم رجلن عالما، شما دیگه نمیتونید در مقام موافقت امر مولا رجل غیر عالم رو اکرام بکنید. بگید خب اکرام میخواست که ما انجام دادیم، رجلم که بود حالا عالم نبود. این تقییدات در کلیات تزیق ایجاد میکنه و معنای تزیق این است که بر غیر مصداق مزیق خودش منطبق نمیشه. این نظر ان یهج من بلدت قم، خب در مقام عمل چه کرد؟ حج من غیر بلدت قم. خب این نمیتونه وفای به نظر باشه. عنوان وفای به نظر الحج من بلدت قومه، این در خارج تحقق پیدا نکرده، این واقع نشده. البته حج واقع شده، حج به تنهایی که متعلق نذر نبوده. بله اگر حجش از نظر مکان مطلق بود، خب البته به واسطه هر نوع حجی انجام بده من ای مکانن ذمه‌اش بری میشد، اما این در این رابطه اینطور نیست. یک کسی نذر بکنه که اگر خداوند مثلا کسالتش رو مرتفع بکنه، 100 تا سید اهل علم رو بهشون سور بده، این اومد در مقام عمل غیر سیدا رو دعوت کرد و بهشون سور داد، خب پیداست که این وفای به نظر حاصل نشده، متعلق نظر عنوانش در خارج تحقق پیدا نکرده. این بحثی نداره، خیلی به مسائل واضحه که میرسیم سیل اشکالات شروع میشه. این اشکال نداره. فرع دومش این است که ضمن این که مکانی را معین میکنه، زمان رو هم معین بکنه. بگه لله علی ان احج من بلدت قم فی هذه السنه، در همین امسال، همین ذی‌حجه‌ای که در پیشه، لله علی ان احج من بلدت قم، که هم مکان معینی در نظر گرفته شده و هم زمان معینی مشخص شده در متعلق نذر. خب حالا ذی‌حجه نزدیک شد، این رفت حج رو در امسال انجام داد، اما من غیر اون مکانی که خودش مقید کرده بود حج را به اون مکان، در حقیقت قید زمانی رو رعایت کرد اما قید مکان رو رعایت نکرد. این تکلیفش چیه؟ اینجا می‌فرمایند که این آدم کفاره مخالفت نذر برش واجب میشه، یعنی این دیگه مثل فرض اول نیست که بگیم خب سال دیگه برم بلدت قم حج رو انجام بده. نه، چون زمانش هم زمان مشخصی بوده و فرض این است که در همین زمان مشخص حج رو انجام داده اما رعایت مکان رو نکرده و هیچ هم مسئله عدم تمکن و عدم قدرت هم مطرح نبوده، نه میتونسته همونطوری که زمان معین رو رعایت کرد مکان معین رو هم میتونست رعایت بکنه، لکن رعایت نکرد. خب رفت امسال حج رو انجام داد اما من غیر بلدت قم، این نتیجه چه میشه؟ نتیجهش این میشه که این کاری کرده که اون کار وفاء به نذر نبوده و علاوه دیگه امکان وفاء به نذر هم نیست، دیگه امکان نداره براش وفاء به نذر، برای اینکه سال دیگه اگر بخواد من بلدت قم حج رو انجام بده، فرض این است که از نظر زمان مقید به سال اول بوده، پس در حقیقت نه وفاء به نذر حاصل شده که در این جهتش با فرض اول مشترکه، فرض اولم رعایت مکان نشده بود، فرض دومم رعایت مکان نشده. از نظر اینکه وفاء به نذر تحقق پیدا نکرده با فرض اول مشترکه، لکن فرقشون در این جهته که در فرض اول امکان وفاء به نذر باقی بود و در نتیجه ما میگفتیم ذمه‌اش بری نیست، خب در سال دویم بره از اون مکان معین حج بکنه، در سال سوم بره از اون مکان معین حج رو انجام بده. اما در این فرض چون از نظر زمان هم خصوصیت داره، علاوه بر این که وفاء به نذر حاصل نشده، علاوه دیگه امکان وفاء به نظر هم از کف او بیرون رفته، هم عمل به نظر نکرده و هم لا یمکن له الوفاء به نظر الى آخر العمر ابدا. دزار متمحض در این معنا می شود که این مخالفت نظر کرده، عمدن مخالفت کرده، یجب و علیه کفارت و نظر و دیگه معنا هم نداره که حجی تکرار بشود. پس این فرض دوم با فرض اول در عدم تحقق وفا مشترکه، منتها فرقشون این است که در فرض اول امکان الوفا باقی بود لذا کفاره لازم نبود، در آینده باید وفا به نظر بکنه، اما در این فرض دوم چون امکان وفا رو هم از دست داده یجب علیه الکفاره. عرض می شود که در فرض سوم که این رو خوب باید دقت بکنید، فرض سوم در بله حجش صحیح، یعنی یک جهتی داره که در فرض سوم بحثش میکنیم. در فرض سوم مرحوم سید در عروه یه فرضی رو فرض کرده و بعد اون فرض را تشبیه کرده به این فرضی که در کلام امام بزرگوار قدس سره ذکر شده، اما امام بزرگوار دیگه اون فرض اولیه در کلام سید رو ذکر نکردن، همین فرض مشبه و به رو در کلام آوردند، اما خب ما هر دوش رو ذکر میکنیم. مرحوم سید فرع رو اینجوری عنوان میکنه، میگوید که اگر کسی اول نذر کرد یک حجی را به نحو اطلاق بدون اینکه مقید به مکان خاصی باشه و مبدأش عبارت از محل معین، قبل الله علیان احج، بدون تقیید به مکان خاص، بعد به دنبال این نذر یک نذر دومی ایقاع کرد و اون نظر دومش اینجوری بود، گفت لله علی که اون حجی را که در نظر اول من به عهده گرفتم اون حج را من بلدت قم انجام بدم، که در حقیقت نظر اول متعلقش مطلق و عمل الحج و انجام حج بدون اینکه تقید به مکان معین داشته باشه، نظر دوم با توجه به نظر اول میگوید لله علیه که اون حجی را که در نظر اول به عهده گرفتم این را از مکان معین واقع بشود، من بلدت قم واقع بشود. این فرض در کلام سید ابتداءً مطرح شده و بعد تشبیه کرده ایشون این فرض را به این فرضی که در کلام امامه، اون این است که اگر کسی حجت الاسلامی به عهده او هست. خداوند تبارک و تعالی به واسطه آیه لله علی الناس حج البیت حج رو بر او واجب کرده، شرایط وجوب حج درش تحقق داره. اون وقت میاد نذر میکند که این حجت الاسلامی که به شرع و من قبل شرع بر عهده او هست، او را من بلدت قم انجام بدهد. اون وقت در مقام عمل هم در فرض سید و هم در این فرض امام آمد و رفت حج را انجام داد، لکن از غیر اون محلی که معین کرده بود، از غیر اون محلی که در نظر دوام به عهده گرفته بود. اصل الحج را انجام داد، اما رعایت اون قید مکانی که در نظر و در نظر دوم در مثال سید مطرح بود، رعایت این قید مکانی رو نکرد. اینجا ولو اینکه باز در کلام این دو بزرگوار مرحله اول بحث مطرح نشده، فقط مرحله دوم مطرح شده که می‌فرمایند این حج صحیحه لکن باید کفاره بدهد، که علتش رو بعد انشاءالله عرض می‌کنیم. لکن قبل از آنی که ما به مرحله دوم برسیم، در همون مرحله اول که در فرض اول بحث کردیم، اینجا قابل بحثه. در فرع اول این آدم نذر می کرد یک چیز را، حج من بلدت قم رو، و ما می گفتیم حج من بلدت قم رو جهان داره، نه در مقابل حج من غیر بلدت قم، در مقابل عدم الحج من بلدت قم. صلات اللیل فی المنزل رو در مقابل صلات اللیل فی المسجد حساب نمی کردیم، صلات اللیل فی المنزل رو در مقابل ترک و صلات اللیل حساب می کردیم و می گفتیم این رجحان داره و برا خاطر رجحان نظرش منعقده. اما اینجا اینطور نیست. اینجا در مثال سید و همینطور در این فرعی که امام ذکر فرمودن و مشبه و به در کلام مرحوم سیده، اینجا دو تا مطلبه. اول یک نظری متعلق به حج شده، نظر متعلق به حج رجحان داره، هیچ اشکالی هم درش وجوب نداره. اما وقتی که میایم سراغ نظر دوم، نظر دوم مستقیماً به قید ارتباط داره، به حج ارتباط نداره که شما حج رو بخواهید در مقابل ترک الحج به حساب بیارید. نه، اصل الحج که به واسطه نذر، نذر اول گریبان منو گرفته، نذر دوم ایقاع الحج الواجبه به نذر الاول من بلدت قوم، این باید رجحان داشته باشه. اینجا دیگه ما حج رو در مقابل ترک الحج نمیتونیم به حساب بیاریم، برای اینکه در نظر دوم که مسئله ترک الحج مطرح نیست. نظر دوم با توجه به نظر اول تشکیل شده، میگه اون حج واجبه به نظر اول لله علیه ان اوقعه من بلدت قوم، این ایقاع من بلدت قوم باید رجحان داشته باشه. در مقابل ایقاع من غیر بلدت قوم، یا مثلا در مثال حجۃ الاسلامی که امام بزرگوار فرمودن، خب اصل الحج به عنوان واجب الهی گریبان این رو گرفته، لله علیه اصل الحج رو به دوش این گذاشته، حالا این اومده روی حجۃ الاسلام یک نظری منعقد کرده و اون این است، گفته لله علیه این که حجۃ الاسلامم را من بلدت قم انجام بدم. ما باید اینجا حساب بکنیم ببینیم ایقاع و حجۃ الاسلام من بلدت قم در مقابل ایقاع حجۃ الاسلام من غیر بلدت قم رجحان داره یا نداره. هیچ رجحانی درش نیست حجۃ الاسلام من بلدت قم واقع بشه یا من بلدت اصفهان واقع بشه، چه فرقی درش وجود داره؟ لذا اینجا ما یه قدری دستمون بسته میشه، یعنی باید مثال رو یک مثالی بزنیم که در نفس اون خصوصیت یک رجحانی تحقق داشته باشه. بهترین مثالی که به ذهن من آمد این است که کسی که حجۃ الاسلام به عهده‌اش هست بیاد اینجوری نذر بکنه، بگه لله علیه ان احج حجۃ الاسلام از مسجد شجره، برای اینکه مسجد شجره بهترین مواقیته و ثواب احرام از مسجد شجره از ثواب احرام از سایر مواقیت بیشتره. اگر اینجوری نذر کرد گفت لله علیه این که حجۃ الاسلامم را از میقات مسجد شجره من انجام بدم، در حالی که میتونست این حجۃ الاسلام رو از سایر مواقیت انجام بده و از میقاتهای دیگر انجام بده. باید ما یه همچه فرضی در مسئله بیاریم و الا صرف این که بگل الله علیه ان احج حجۃ الاسلام من بلدت قوم، مگه ایقاع حجۃ الاسلام من بلدت قوم این رجحانی درش هست در مقابل ایقاعش از غیر بلدت قوم؟ پس در حقیقت بله نه دیگه، رجحانی نه، مسجد مال نمازه نه مال حجه، مسجد مال نمازه که رجحان داره، والا دورترم علایانه. یه همچین مثالهایی باید ما پیدا بکنیم که حساب این فرع رو از حساب فرع اول جدا بکنیم. در حساب فرع اول متعلق نذر حج من بلدت قم بود، حج من بلدت قم مقابلش ترک الحج من بلدت قم بود، اما اینجا مقابلش یه امر عدمی نیست. اینجا چون اصل و وجوب الحج یا به واسطه نذر اول تحقق پیدا کرده و یا به واسطه حجۃ الاسلام تحقق پیدا کرده، اما نذر تنها به خصوصیت متعلق شده. مثل اینکه کسی نذر بکنه، در مثال اول ما مثال می‌زدیم کسی نذر بکنه که نماز شبش رو در منزل بخونه. در مثال دوم اگر کسی نذر بکند که نمازهای یومیش رو در منزل بخونه، این نذر منعقد نمیشه که نمازهای یومیه در منزل رجحان نداره. اگر نذر رو نمازهای یومیه آمد، چون اصل الوجوب یک پشتوانه غیر نذری داره، در متعلق نذر باید رجحان باشه و این است که باید نذر بکنه که نمازهای یومیش رو در مسجد بخونه، این نذرش منعقده. اما اگر کسی نذر کرد نمازهای یومیه رو در منزل یا بدتر در حمام بخونه که جزء عبادات مکروه است، به اون معنایی که در عبادات مکروه مطرحه، این نذرش منعقد نمی شود. پس در این مرحله فرعی که الان درش هستیم با فرع اول فرق میکنه. در فرع اول من ای مکان و من ای بلد نذر حج بکنه مانعی نداره، اما اینجایی که پای دو نذر در کاره یا قبلن به عنوان حجت الاسلام وجوبی تحقق داشته و حالا نذر میخواد یک امر اضافه ای رو پیش بیاره، اون اضافه باید رجحان داشته باشه، اون خصوصیت باید رجحان داشته باشه. این یک مرحله که متاسفانه این مرحله در کلام اینها ذکر نشده و حق این بود که اینجا تذکری در رابطه با این خصوصیت می فرمودن. اون وقت مرحله دومش اینه که خب حالایی که نذر کرد که مثلا حجت الاسلام رو از مسجد شجره انجام بده، آمد و مخالفت کرد، رفت از یک میقات دیگری حجت الاسلام رو انجام داد، اولا ببینیم این حجش صحیحه یا نه، و ثانیا ببینیم کفاره مخالفت نذر داره یا نه، این رو دقت بفرمایید انشاءالله.